شروع هفته نو خبرها و گزارش های 18 سپتامبر از سوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام، امروز در برنامه آنیسا و مدینه را در دوشنبه یافتند و حالا پلیس سبب بی‌درک شدن آنها را تحقیق دارد. دستنگر بودن نمیخواهیم. صدها تن از افراد نوبینا و خیرابین در تاجیکستان میگویند توان کار را دارند ولی جای کار نمییابند.
همین نمودی فرمایش میشود کدام فرمایش میشود برآمده میتوانیم. آن دستگیری حکومت اگر بو باشد اولش بیکار نمانیم.
واسپی انوشیروان پسر رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در سبقت اسب‌دوانی پیروز شده صاحب شو جایزه و ماشین مرسدس گشت. سازمان‌های بین‌المللی از وزیران امور خارجه و مالیه آمریکا تحریم مقامداران 15 دولت را درخواست کردند. در میان افرادی که وارد شوی اسمشان به فهرست ماگنیتسکی تقاضا شده است، نام سیم مینیاتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و رستم اینویاتوف، رئیس خدمات امنیت ملی ازبکستان ذکر شدند. در نامه سازمان‌های حقوق بشر این افراد برای قانون شکنی، استفاده شکنجه هنگام بازپرسی محبوسان و دیگر اتهامات گناهگار می‌شوند. قانون ماگنیتسکی سال 2012 قبول شد و افراد مسئول در نقض حقوق انسان را تحریم می‌کند. این تحریم‌ها منصبداران علاهیده را از دریافت روادید آمریکا محروم می‌کند و مسدودسازی حساب‌های بانکی آنها در حدود آمریکا را در نظر می‌گیرد. آنیسا و مدینه شوروها دو خواهر گم شده بعد از 4 روز یافت شدند. تنها جزئیاتی در این مدت در کجا بودن دختران معلوم نیست و ماموران پلیس به پرسوجوی آنها ادامه میدهند. مادر نوبلغان با رادیو آزادی گفت که دخترانش صحت و سلامتند و حالا صحبت کردن نمیخواهند. دو ساکن نوبلغ دوشنبه را همسایه‌اشان در راه دیده و به خانه‌اشان آورده است. او با رادیو آزادی گفت که هر دو خواهر بسیار ترسیده بودند.
ما در همین پیش نمد یک وقتی سبدیم در هم او دمو گذشتی سبدن یکی میبینم خیلی همسویه ما هم دینم اینترنت روزی همو جمعه بود اینترنت فهمیدیم خود مکم خیلی خودی شد گذشتی سبدیم یکی دیدم خود فکر هر دوش در حالتی ترس چی شجا شده ایش ما را به تاجیکستان گفتی زن ملیسا گفتی او چند گیره و نولا شوید روز و باید بعد یک تاکسی را من کردیم و بعد گرفتیم و
بردیم. اما با گفته رئیس محله که آنیسا و مدینه آنجا زندگی میکنند، دختران با او گفتند که در خانه دوگانه شان بودند. رئیس محله افزود هر دو دختر در خانواده خوب به وای رسیدند و امکان ندارد که از خانه فرار کرده باشند.
همیشه گفتند، شدند، روز چهارم بیا شدند، گفته آمدند خانه خونی دوگانیم با. آنیسا رو شد از انگوز داشتم، خونی دوگانیم با بودند.
آنیسا و مدینه تقریباً یک هفته پیش بیدرک شدند و نوپدید گشتن دو دختر سر و صدای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. مقامات انتظامی میگویند سبب‌های بیدرک شدن دختران را تحقیق دارند. در عرفه کشویش مجمع کلی سازمان ملل متحد، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ابراز داشت که برای دستگیری برنامه اصلاحات در سازمان ملل متحد تلاش می‌ورزد. واشنگتن هشدار داده است که اگر این برنامه باز هم نادیده گرفته شود، سرمایه‌گذاری سازمان را کاهش می‌دهد. در همین حال، سیاستمداران جهان با استفاده از امکان در حوشه مجمع کل مسائل مهم‌ترین بین‌المللی را بحث می‌کنند. روز یکشنبه رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وضع سوریه و اوکراین را بررسی نمودند. مومن احمدی گزارش می‌دهد.
در ملاقات کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف مسائل مربوط به اوکراین و سوریه در مرکز بررسی ها قرار داشت. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا پیشتر گفت که رکس تیلرسون ساعت 9:17 سپتامبر برای گفتگو با سرگئی لاوروف با دفتر روسیه در سازمان ملل متحد می رود. بعدتر سخنگوی نهاد هزر ناورت گفت که دیپلمات ها شام یکشنبه در حاشیه نشست مجمع کلی سازمان ملل متحد ملاقات کردند. وی گفت که هر دو جانب به ختم عملیات نظامی در سوریه، کاهش خشونت ها و شروع کارهای دیپلماتی موافقه کردند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا گفت که در این نشست وضع در شرق اوکراین، سوریه و خاور میانه بررسی شد. تیلرسون نشست را بدون صحبت با خبرنگاران ترک کرد. این ملاقات در حال برگزار شد که به گفته خود رکس تیلرسون در روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا بعد دوران جنگ سرد پایین‌ترین سطح همکاری مشاهده می شود. هر دو کشور شمار دیپلمات‌ها را در کشورهای همدیگر کاهش دادند. ایالات متحده آمریکا روسیه را برای دخالتش در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 تحریم کرد. سه سال به این سو مسکو برای فعالیت‌هایش در اوکراین از جمله اشغال نیم جزیره قریم و پشتیبانی جدای طلبان در شرق اوکراین همچنان تحت تحریم قرار داده است. در نزاع‌های مسلحانه در شرق اوکراین بیش از 10,000 نفر کشته شد.
رو میوریم به موضوعی دیگر. چند ماه پیش در افغانستان شبکه ویژه زنان با فعالیت آغاز کرد که با وجود وضع مرکب و پیچیده کارمندانی آن در تهیه و تقدیم برنامه ها در جمعیت مردسالار کشور به تدریج پیش می روند. ساجده میرزا با تفصیلات بیشتر.
در افغانستان شبکه نوی به بازار مطبوعات الکترونی وارد شد که صرف نظر از کمبود سرمایه و تجربه در شبانه روز 24 ساعت آید مشکلات زنان خبر و گفتار پیشنهاد می کند. از شهر سه حصه خودمان تلویزیون زن تیوی رو که ماه می در کابل فعال شد زنان تشکیل می دهند. رئیس این شبکه حمید سمر می گوید که او برای تشکیل این شبکه از مشورت مادرش الهام گرفته است. سمر باور دارد که تأثیر شبکه نو فراتر از مرزهای افغانستان خواهد بود.
ما از زنان پاکستان، هندوستان و حتی تاجیکستان پیام گرفته ایم. آنها می گویند اگر زنان افغان این کار را کردند پس چرا ما نکنیم؟
در طول حدوداً 3 ماه فعالیت تلویزیون زن فایده مالی به دست نآورده است. بر علاوه افزایش حمله بالای زنان بسیاری از خادمان این شبکه را که طوری گفتیم اکثرا زنانند نگران کرده است. اما این زنان صدقاً می‌خواهند وضعی همتاهای خود را دیگر کنند. ستاره حسن که اصلا شهروند دانیا است برای یک هفته به کابل آمده بود، اما بعد بازدید از تلویزیون زن تصمیم گرفت که در افغانستان میماند.
من میخواهم بخشی از این لایحه تاثیر بخش باشم. با فکرم این تلویزیون نیروی بزرگ دارد و تا حال چنین کاری برای زنان افغان اتفاق نیفتاده است.
مثل ستاره خودمان دیگری این شبکه مستقر در مرکز تجارتی کابل هم از سرشار از تشبث و اراده هستند.
من میخواهم گزارش دهم. میخواهم درباره زنان و فعالیت های آنها مطالب مثبت نشر کنم. نمیخواهم درباره امور منفی حرف زنم.
تلویزیون زن اساسا درباره مشکلات زنان، تهیه غذا و موضوع های مهم روز برنامه و گفتارها پیشنهاد میکند. یکی از چالش های این تلویزیون پیدا کردن جای پا در بازار تلویزیون افغانستان است که فعلا در آن 70 شبکه ماهواره‌ای وجود دارد. و سوال این است که آیا بینندگان به مشکل زنان هم به مثل مسائل دیگر توجه خواهند کرد یا نه؟
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان هزاران افراد نوبینو و خیرابین به سر میبرند که اکثریتشان بنابر بیکاری دستنگاری نزدیکانشان هستند. در زمان شوروی جمعیت نوبینویان 11 کارخانه ویژه داشت که بیش از 80% کارمندانش را افراد نوبینو و دارای نقص بینایی تشکیل میدادند و درآمد خوبی هم داشتند. حالا چند کارگاه بازمانده از آن زمان که ده ساله ها تعمیر ندیده است تنها تعدادی اندک این قشر جامعه را با شغل فرا میگیرد. چون چرا این موضوع در گزارش نوبتی.
رستم یوسفوف آیلدار و صاحب 3 فرزند است. مادرش نیز با آنها زندگی میکند. از نگاه اول این یک خانواده معمولی تاجیکانه است. ولی چشمان رستم خوب نمیبینند و با چنین علت پیدا کردن جای کار در تاجیکستان کاری آسان نیست. با گفته رستم بختش آمد کرده است، زیرا در ناحیه آنها در نزدیکی خانهش یگانه کارگاه مخصوص برای افراد چشمشان خیره فعالیت میکند. رستم میگوید معاشش که $100 است برای روزگارش نمیرسد. برادر مهاجرش از روسیه به او کمک میکند. رستم شکایت ندارد چون که به هر حال صاحبی جای کار است.
بو یک سالی که کدام سالی مو یک سال کار نکرده بودیم در اون سخصید که خیلی قلعه اومد دو ماشین خاک گرفتم کرپیچ لایی چکدم ریختم برو وردم بو یک سودو زدم و اگر مثال زندگی رفت.
رستم در کارخانه استحصال توری سیمی کار میکند. همراه او چندین افرادی نوری چشمشان خیره و نابینا زحمت میکشند. تجهیزات کارخانه در 3 سال اخیر عوض نشده، خود کارگاه نیز در همین مدت تعمیر نشده است.
باز خشگرونه خوب خدا از بده کار میبریم. انا با اینجا بچه هستن از روحی دور کار میکنن، اینجا از روحی نزدیک دور کار میکنن. اونایی که از روحی دور کار میکنن اینجا برای اونا شرایطی خوب کردن فرام آورده شده گیان.
فعلا این کارخانه از حساب فرمایش های حکومتی فعالیت دارد که خیلی کمند. برای جلب صاحب کاران و پیدا نمودن بازار باید کارگاه کاملا نوسازی شود. پول جمعیت نابینایان برای این کار نمی رسد و دستگیری حکومت لازم است.
این کارخانه اگر به شرطی که همه وقت تامین باشه به کار، نابینای هست، نابینا بسیار هستند که همه تشنه کار هستند. نابینای که ما در همینجا داریم، ایوده همه نمودی فرمایش می شود، کدام فرمایش می شود، برآمده می توانید. آن دستگیری حکومت اگر بای باشد اولش بیکار نمانیم، بای اگر صاحب کار.
در نزد این کارخانه برای افرادی نابینا و نور چشمشان خیره مرکز خرد آموزشی تشکیل شده است. در اینجا از فنهای مکتبی درس میگویند و نوشتن و خواندن را با حروف برایلی می آموزانند. به این مرکز خواهشمندان از دهه ها و جماعت های نزدیک نیز می آیند.
درس ماتماتیکا، درس های فیزیکا، درس های زبان ادبیات روس، زبان ادبیات تاجیک، بیولوژی، جغرافیا هستند که به غیر از این صنف های ابتدایی معلم های اساسی داریم، معلم هایی که آنها پورا با برایل، یعنی خط و صوت برایل را درس میدهند. معلم نظارف است، معلم همرویف است، معلم غنیف است. آنها صنف های ابتدایی را از صنف 3 درس میدهند.
طبق آمار در تاجیکستان حدود 8000 افراد نابینا و نور چشمشان خیره به سر میبرند. جمعیت نابینایان در 10 کارخانه خود امکانی با کار تأمین کردن تنها 300 نفری آنها را دارد. نزدیکی 300 کسی دیگر با کوشش های خود در دیگر جای ها صاحب مشغولیت شدند، باقی مانده بیکار هستند. نبود کار و امکانات نابرابر برای گرفتن معلومات عالی نه تنها به زندگی شخصان نابینا و قوه ضعیف بصیره، بلکه آیله های آنها نیز تاثیر می رساند. طبق آمار جمعیت نابینایان، چنین خانواده ها نسبت به آیله های دیگر زندگی فقیرانه دارند و به همین زودی ها در حیات این قشر بهبودی در نظر نیست.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و در دوشنبه برنده پایگاه اسب دوانی را معین کردند. از میان ده ها اسب زوتی که در این سبقت اشتراک نمودند، اسب پسر رستم امام علی شهردار دوشنبه پیروز آمده است.
در پایگاه اسب دوانی که روز 16 سپتامبر در دوشنبه در نوروزگاه پایتخت برگزار شد، اسب با لقب رخش که صاحبش انوشروان رستم است، برنده جایزه اصلی ماشینی مرسدس گردید. مقام دوم را اسب با لقب فواره از دوشنبه صاحبش شیر محمد شاهیان، سوارش اسلام همراه قلوف با نتیجه 2:06 کسب نمود. برای جای دوم 2000 سامانی سپرده شد. جای سوم را اسب با لقب گلستان از شهر خوجند، سوارش شکرالله خواجه عثمانوف با نتیجه 2:09 اشغال کرد. برای جای سوم 1500 سامانی تقدیم گردید. در این پایگاه که با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، وزارت کشاورزی تاجیکستان و فدراسیون ملی چواندازی برگزار شد، 49 سر اسب ذاتی تاجیکی، انگلیسی، اخلتکینی یا ترکمنی و آمیخته از شهرهای دوشنبه، خوجند، وحدت، راغون، ناحیه‌های اشت، دنغره، رودکی، فیض‌آباد، فرخار، خوالین و خراسان شرکت داشت.
گزارش امردین علیمه و نرزلوی لطیف بود و شهرداری دوشنبه 11 زن رو بایسی چپتچین در نخلیتوی جمعیتی پایتخت قبول کرده است. این زنان تاریخ ازمون انتخاب شده در افتوبوس و ترالیبوس های پایتخت به مردم خدمت می رسونه. در ماه ایونی امسال شهرداری پایتخت گفته بود که می خواهد برای جلب زنان به چپتچینی مسئله بدمومیلگی در نخلیتوی جمعیتی رو حل نماید. این خبر آخرین برنامه امروز بود. خبر گزارش‌های بیشتر از این را در سامانه آزادی نقطه تیجی صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت شما است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش گفت رهبری میانمار آون سان سو چی برای آرام کردن بحران کشورش که تا حال منجر به فرار بیش از 400 هزار مسلمان روهینجا به بنگلادش شده است، آخرین شانس را در اختیار دارد. آون سان سو چی جایزه دار نوبل رهبری میانمار بنابر تعقیب مسلمانان روهینجا مخصوصا در ایالت بت‌پرستی روخین در راستای انتقادهای شدید قرار گرفته است. خروج سراسری مسلمان ها از میانمار 25 آگوست زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی با گمان دست داشتن مسلمان ها در حمله به اداره پلیس و پایگاه های نظامی قومی روهینجا را سرکوب کردند. مقامات میگویند که در این حمله ها 12 افسر امنیتی کشته شد. ارتش تعداد شورشیان کشته شده را 400 نفر میگوید. کریستوفر لام سخنگوی سازمان جهانی مهاجرت روز 17 سپتامبر در بنگلادش به رویترز چنین گفت:
در سه هفته اخیر 409 هزار نفر به اینجا آمدند. خیلی مهم است که ما سریع حرکت کنیم. یک جا با حکومت مکان را برای جایگیر کردن پناهندگان جدا کنیم که در آینده کمپی تنظیم شده باشد. به نظر من همه آژانسی ها، همه سازمان های بین المللی باید خیلی زود حرکت کنند و این آدمان را از وضعیت آسیب پذیر بیرون آوریم. زیرا باد و هوای نامساعد، آب افلاس، نبودن غذا، سرپناهی مناسب در یک جایگی فاجعه انسانی را به دنبال خواهد داشت اگر ما خیلی خیلی زود حرکت نکنیم.
انتظار می رود که بحران روهینجا در ردیف موضوع های کلیدی نشست مجموعه کلی سازمان ملل متحد قرار گیرد که روز 18 سپتامبر در نیویورک آغاز می شود. آون سان سو چی به این نشست نمی رود اما روز 19 سپتامبر بحران اخیر را در سخنرانی تلویزیونیش مطرح خواهد کرد. پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با هدف شرکت در مجمع کلی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک پایتخت ترکمنستان را ترک کرد. در اشقابات پریزیدنت در مراسم کشایش بازی های پنجم آسیایی اشتراک کرد. سخنرانی پریزیدنت رحمان در این جلسه 19 سپتامبر در نظر است. در هیئت حکومت تاجیکستان با نوشته وبسایت پریزیدنت، وزیر امور خارجه یاوری پریزیدنت در مسائل رابطه های خارجی، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر مقامات حضور دارند. روز 19 سپتامبر در مجمع کلی سازمان ملل متحد قرار است اینچنین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و مقامات فرانسه، اسرائیل، جمهوری چک و دیگرها سخنرانی کنند. روسیه را در این جلسه امسال وزیر خارجه سرگی لاوروف معرفی میکند. ولادیمیر پوتین از سفر به نیویورک دست کشید. دادگاه در آذربایجان خبرنگار منقد حکومت را از روی به گفته وکیلش پرونده سیاسی به مدت 9 سال زندانی کرد. دادگاه جنایت‌های سنگین شهر شمالی شکی روزنامه‌نگار الچین اسماعیلوف را با پولستانی و سوء استفاده از مقام مجرم دانسته حکم ارور روز 18 سپتامبر اعلان کرد. اسماعیل ماهی فوریه به دنبال شکایت مقام دپارتمان فرهنگ و سیاحی که روزنامه‌نگار را با پولستانی متهم کرد بازداشت شد. الچین اسماعیل اتهام را رد می‌کند. وکیل الچین سعیدوف گفت که پرونده زیر حمایش سیاسی است و اسماعیلی نباید به سوء استفاده از مقام متهم میشد زیرا مقامی ندارد. حکومت های غربی و سازمان های بین المللی حقوق بشر میگویند که حکومت پرزیدنت الهام علیف قدرت خود را از روی سرکوب کردن مطبوعات مستقل خبرنگاران و فعالان سیاسی حفظ میکند. دو قاچاقبر افغان هنگام کشش انتقال مواد مخدر در دو عملیات جداگانه در خاک تاجیکستان کشته شد. طبق اطلاع مرکز مطبوعاتی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی، قاچاقبر اول روز 14 سپتامبر در ناحیه 5 و دیگری روز 15 سپتامبر در همدانی کشته شده است. با گفته این منبع، سرحدبانان با کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 با یک گروه قاچاقبران وارد درگیری شده، یک تنشان کشته و نفر دیگرشان به افغانستان فرار کرد. در جای حادثه تقریبا 50 کیلوگرم مواد مخدر حشیش و یک مقدار سلاح و مهمات پیدا شد. حادثه دویمی کشته شدن قاچاقبر در ناحیه همدانی رخ داد. پس از کشته شدن قاچاقبر و فراری همراهانش از محل حادثه تقریبا 13 کیلوگرم مواد نوع افیون پیدا شد. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و خطر عبور قاچاقچیان و گروه های مسلح افراطی یکی از نگرانی های جانب تاجیکستان باقی میماند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با نزدیک شدن فصل سرما بسیار ساکنان تاجیکستان از محدود شدن انتقال نیروی برق و مشکل در تامین گرمی و روشنایی منزل‌های خود نگران می‌شوند. ولی مسئولان شرکت برق تاجیک حالا می‌گویند که اگر محدودیت یا به اصطلاح لیمیت باز هم راه اندازی شود، آن به مهلت خیلی محدود خواهد بود. آنها می‌گویند فعالیت مرکز گرمی‌دهی و برق دوشنبه دو مقامات را در این امر دلپر می‌کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. هم سالا در موسم تیرما معمولاً در آخر ماه سپتامبر یا اول ماه اکتبر برای انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان محدودیت یا به اصطلاح لیمیت راه اندازی می شود. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 18 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که هنوز درباره جاری کردن لیمیت مقامات تصمیم نگرفتند. سال گذشته لیمیت در انتقال نیروی برق در تاجیکستان اول ماه نوامبر راه اندازی و به طور غیر منتظره در ماه انور از بین برده شد. جناب یادگاری درباره زمان راه اندازی محدودیت در استفاده نیروی برق در سال جاری گفت
این وابسته به آب و هوا روز متخصص آموخته شدن. فقط من یک چیز گفتم میتونم که امسال محدودیت هم شود، بسیار محدودیت محدود می شود. در خب یک تعبیری است که اگر تابستون چقدر گرم بیاد زمستون هم اونقدر خنک میاد. برای همین این گپا پیشکی ما چی گفتن نمیتونیم. اینا تخمینم کده نمیشد. این وابسته به شرایط امکانیت ها و وابسته به حجم جاری شوی آب از مجرای دریا و آب انبار نورا.
بعد از لغو محدودیت در انتقال نیروی برق در ماه ینوری سال جاری مقامات اعلام کردند که چنین امر در پی با ظرفیت کل مورد استفاده قرار دادن مرکز گرمی‌دهی و برقی دوشنبه دو امکان پذیر شده است. هرچند صاحب نظران زود بکرش لیمیت برق را با بکارماندن دیگ های شرکت الومینی تالکو در زمستان گذشته در پی یک صدمه فنی در شبکه‌های برقی کشور مربوط می‌دانند. زمینن این دیگ ها یا خمدان های تالکو تا حال کاملا برقرار نشدند. حالا بعد از مورد استفاده قرار دادن مرحله دوم مرکز گرمی‌دهی برقی دوشنبه دو، این مؤسسه در موسم سرما تا 400 مگاوات نیروی برق و برای منزل ساکنان پایتخت تاجیکستان گرمی تولید می‌کند. اگر ضمن آغاز کار این مرکز از تنها 192 مؤسسه پایتخت با شبکه گرمی‌دهی پیوست شده باشد، در یک سال اخیر شهرداری دوشنبه تلاش دارد تا حد امکان کلیه عمارت‌های بلندنشانه مسکونی پایتخت و مؤسسه ها را به شبکه گرمی‌دهی بپیماند، زیرا در این صورت خرج نیروی برق در کشور کاهش یافته، ساکنان دیگر به خصوص منطقه‌های روستایی بیشتر به نیروی برق دسترسی خواهند داشت. سیف الدین اسدالدین زاده معاون مدیر کارخانه دولتی انگیشت، مسئول استخراج و تامین کارخانه های تاجیکستان با انگیشت سنگ، 18 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که با دستور حکومت کشور این مؤسسه باید قبل از همه مرکز گرمی‌دهی و برقی دوشنبه دو را با انگیشت تامین سازد و گفت
رو مکتوب زیاد بنویسیم، همین دو روز میگه من که این مبلغ نداره، دو روز ما میگه با از طرف این حکومت خروج میشه که انگیشت معنی این دودانا هر سال حساب تیت این سال میخواد اگر انشنا تمام بردارن در ریس سال تیت هم اگه سه ماه کار میکرد دو یا بر دکبر ینوار یا سه ماه این سال از من هم های اکتبر هم های اویانده و که کار سر میکنه هفت ماه کار میکنه هنه از این سال انگیشت سکرش اکمت اگه اشتر انگیش باید تیت این سال هفت ماه کار کنم برخ هم اگر انشنا مردم دا نکنیم.
وای گفت روبر کشور دستور داده است که به مرکز گرمی‌دهی و برقی دوشنبه دو در سال جاری 1,080,000 تن انگیش وارد کرده شود. با نظر داشتی بقیه انگیشتی 140,000 تنگی از موسمی گذشته، اما باید باز حدود 900,000 تن انگیش را به این مرکز وارد سازیم. با اطلاعی که من دارم با کمک این مرکز امسال مقامات میخواهند محدودیت و به اصطلاح لیمیت نیروی برق را پورا از بین برند، گفت سیف الدین اسدالدین زاده. از سوی دیگر سیف الدین اسدالدین زاده میگوید که به دلیل مشکلات مالی بیشتر کارخانه های مصرف کننده انگیش سنگ در تاجیکستان امکان پرداخت آن را ندارند. به عنوان مثال جناب اسدالدین زاده گفت که از سال گذشته مرکز گرمی‌دهی و برقی دوشنبه دو از استفاده انگیش سنگ 90 میلیون سومانی قرضدار است. یادآور میشم که همسالا در پی راه اندازی محدودیت یا لیمیت نیروی برق، ساکنان کشور به جز از شهر دوشنبه و مرکزهای ولایت ها در یک شبانه روز تنها 5-6 ساعت با نیروی برق دسترسی دارند. مقامات تاجیک دسترسی به استقلال انرژتیکی را یکی از هدف های استراتژیک خود میداند و امیدوارند میگویند که بعد از مورد استفاده قرار دادن دو چرخه اولی نیروگاه راغون در سال آینده این مشکل از بین میرود. ساختمان نیروگاه راغون برای اقتصاد تاجیکستان تیرماه سال 2016 شروع شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
یک سیاستشناس روس میگوید قتل وزیر جنگ دیش گلمراد حلیموف از جانب روسیه از نظر سیاسی و نظامی مهم است. ماکسیم سوچکوف سردبیر صفحه روسی وبسایت المونیتور میگوید هرچند تا امروز نه همه بازیگران در خاورمیانه قتل حلیموف را رسما تایید کردند، چند منبع به درستی این خبر پایفشاری دارد. هنوز مقامات تاجیکستان درستی این خبر را رسما تصدیق نمی کنند. از جمله بعد پخش خبر قتل گلمراد حلیموف و 40 جنگی گروه دولت اسلامی در عملیات دیر از زور روز 8 سپتامبر یک منبع در حکومت ایران به نشریه کمرسانت شیوه انجام این عملیات را فاش کرده است. از جمله این منبع گفته است که مکان تجمع جنگیان در سوریه با هواپیماهای بمب افکن سو-34 و سو-35S و با استفاده از بمب‌های زمین شکاف نوع بتب 500 مورد هدف قرار داده شد. این بمب به گفته منبع‌های کمرسانت یک قرارگاه زیرزمینی جنگیان دیش و یک مرکز کامونیکاسیونی آنها را همراه با 40 جنگیش نابود کرد. سوچکوف میگوید این حادثه برای روسیه معناهای زیاد دارد. حلیموف در گذشته فرماندهی آمانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود و در مشق‌های ویژه ضد تروریستی که با مبلغ گذاری دپارتمنت دولتی تشکیل شده است اشتراک داشت. او در نیروهای انتظامی تاجیکستان تا مرتبه پلکونیک بلند شد و به مقام فرماندهی آمان نیز رسید. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشستش گفت او گرفتاری بیماری روحی بود و برای مقامات آنها نیز نادرکار بود و آنها تصمیم داشتند او را از صف مقامات خارج کنند.
اذیت روحی روانی با مقامات درست نیامد، بعضن حالت بود چندین مرتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مرتبه سنجش کردیم، خودی او حس میکرد که عاقبتش با خوبی نمیورد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
اما به زودی حلیموف یک عضو شورای شریعت گروه دولت اسلامی شد. اوگوستی سال 2016 ایالات متحده امریکا برای آشکار کردن مکان بود و باش حلیموف که یک رهبر دیش ارزیابی میشد $3 میلیون پاداش وعده کرد. این اعلان به معنای گران بودن قیمت هدف برای مسکو و واشنگتن بود، مینویسد تحلیلگری روس. از نظر سیاسی عملیات اخیر روسیه در سوریه دست کم سه پیغام دارد که خیلی مهمند، میگوید ماکسیم سوچکوف. اول اینکه با وجود منفعت‌های مختلف نظامیان روسیه و ایران در سوریه، خدمات اطلاعات این کشورها با هم داد و گرفت داشتند. یک خبرنگار روس بدون بردن نامش گفته است که این عملیات نشان داد که روسیه و ایران گروه‌های مختلف مخالفان سوریه را با یک چشم نمی‌بینند، ولی وقت ضد دیش می‌جنگند نتیجه خوب به بار می‌آورد. دیگر این که بعد بمب‌باران فرماندهان دیش گزارش‌های رسما تصدیق نشده رسید که در این عملیات مسکو یک بمب نو را سنجیده است. این بمب پرقوت هوایی پدر بمب‌ها است که برای نابود کردن بونکرهای زیرزمینی و دیگر مکان‌های دشوار رس به کار برده می‌شود. متخصصان نظامی میگویند که این بمب برابر با GBU-43B Massive Ordnance Air Blast بمب 11 تنگی ساختی آمریکایی است که آن را مادر بمب‌ها می‌نامند و ماه اپریل سال جاری در افغانستان استفاده شد. تحلیلگر میگوید اگر روسیه واقعا هم بمب نوی خود را پرتافته نیروی آن را سنجیده باشد، پس توانمندی‌های فنی و تسلیحاتی خود را در مقابل غرب به نمایش گذاشته است. پیغام این است که نیروی ما در منطقه برابر می‌باشد. و نهایت پیغام سیوم این است که میان دو جانب یک نوع رقابت برای نمایش نیرو در امر از بین بردن دیش جریان دارد. ماه ایون مسکو ادعا کرد که رهبر دیش ابوبکر بغدادی را نابود کرد، ولی بعداً ایالات متحده آمریکا این ادعا را به اساس خواند. ماه ایول پنتاگون گفت که رهبر گروه دولت اسلامی خراسان یا ابو سعید را نابود کرده است که در سمت افغانستان کار میکرد. حالا مسکو ادعا میکند که یک فرمانده بلندپایه دیش را کشته است. اگر این همه را چون یک رقابت بین ایالات متحده و روسیه یکسو گذاریم،